انسانی که حقیر بودن خودش و ضعیف بودن خودش رو درک بکنه، از همین نقطه انسان بودن شروع میشه. در واقع به نظر آدلر ما از طریق درک نقطه های ضعفمون و از طریق درک عجز هامون میتونیم انگیزه پیدا کنیم برای برطرف کردن این عجز ها و حقارت ها. و ایشون میگفت که ما باید بیاموزیم که حقارت هامون دستمایه رشد و پیشرفت ما بشن. این حرفی که آدلر میزنه درباره بحث حقارت، اینو واقعا به شکل‌های مختلف ما میتونیم در همه جای زندگی بشر ببینیم. اگر انسان از همون آغاز دانا بود و توانا بود و کمبودی توی زندگی خودش نداشت، مطمئن باشید که هیچ پیشرفتی هم در زندگی بشر اتفاق نمی‌افتاد. در واقع این قطعه های گمشده زندگی ما، یعنی عجزهای ما، ضعف‌های ما و کاستی‌های ما هستند که انگیزه کافی به ما میدن برای اینکه رشد کنیم و پیشرفت کنیم و تمدن و تکنولوژی و صنعت رو پیش ببریم. مولانا یکی از اندیشمندان است که این نکته رو دریافته بود. از نظر مولانا این چیزهایی که ما بهشون میگیم رذائل نفسانی، اینها ستون‌های نگهدارنده این جهانند. استون این عالم جان غفلت است، هوشیاری این جهان را آفت است. ستون نگهدارنده این جهان غفلت ما آدمیانه. اگه همه ما هوشیار بودیم، چه بسا اصلا زندگی روی زمین دوام و قوامی پیدا نمی‌کرد. و جای دیگه مولانا میگه نادانی عامل مهمی است برای جرأت ما برای اقدام به کارها. اگر ما همیشه از همه چیز با خبر بودیم، شاید هیچ وقت هیچ کاری نمی‌کردیم. بنابراین انجام دادن کارها و جرأت برای اقدام به کارها یه بخش مهمش مال اینه که ما از نتایج و توابع و لوازم و پیامدهای کارهای خودمون ناآگاهیم. در مورد ترس هم مولانا همین حرف رو میزنه. با مثالهای مختلف مولانا نقش ترس رو در زندگی ما انسانها مطرح میکنه. میگه پادشاهان و حاکمان از ترس اینکه از شر دشمنان در امان بمونند و از ترس اینکه مردم شورش نکنند علیه اونها، کشور رو آباد میکنند. آباد کردن کشور غالبا انگیزش خدمت به مردم اون کشور نیست. انگیزش اگر یه حاکم یه روزی به سرش بزنه که برای کشورش کاری انجام بده، غالبا ترسه. یا ترس از شورش مردم، یا ترس از دست دادن حکومت، یا ترس از دشمنان داخلی و خارجی. این که ما علم پزشکی رو پیش میبریم به خاطر اینکه از بیماری میترسیم. اگر ما ترسی از بیماری نداشتیم، اصلا چیزی به نام علم پزشکی هیچگاه به وجود نمیومد. و بعد میگه این که ما بازارها رو رونق میدیم و به تجارت این همه بها میدیم و مغازه‌ها و بازارها رو اینقدر با رونق نگه می‌داریم، ما اینه که از فقر میترسیم. اگر ما ترسی از فقر نداشتیم، اصلا تجارتی شکل نمی‌گرفت و بازاری رونق پیدا نمی‌کرد. با مثال‌های مختلف مولانا به این جمله طلایی میرسه که ترس معمار این جهانه، ترس مصلح این جهانه. یعنی اگر انسان‌ها از هیچی نمی‌ترسیدن، پیشرفتی در زندگی اونها اتفاق نمی افتاد. میگه پادشاهی را خدا کشتی کند تا به حرص خیش بر صفها زند. قصد شهر آن نه که خلقی ایمن شوند، قصدش آن که ملک گردد پایبند. برای اینکه حکومتش پایدار بشه داره کوشش میکنه. همچنان هر کاسبی اندر دکان بحر خود کوشد نه اصلاح جهان. هیچ کاسبی نمیخواد به بشریت خدمت کنه، همه میخوان از فقر نجات پیدا کنن. هر یکی بر درد جوید مرهمی، در تبع قایم شده از این عالمی. حق ستون این جهان از ترس ساخت. همون حرفی که داره قفلت میزد که قفلت ستون نگهدارنده جهانه، ستون این جهان هم ترسه. هر یکی از ترس جان در کار باخت، هم ایزد را که ترسی را چنین کرد او معمار و اصلاح زمین. اصلاح اینجا مصدره ولی معنای صفتی داره، اصلاح یعنی مصلح. سپاس خداوندی را که ترس را معمار و مصلح جهان کرده است. این به نظر میرسه حرف بسیار مهمیه که ترس ها نقش بسیار مهمی در پیشرفت زندگی فردی و زندگی اجتماعی ما انسان‌ها دارند. و بعد مولانا به همین مناسبت به این موضوع اشاره میکنه که غالب انسان‌ها دنبال قوی شدن میرن، دنبال منصب و حکومت و مقام میرن، اما هدفشون اینه که از ترس‌هاشون نجات پیدا بکنن. و تو دستم در مناصب میزنی، همزه ترس هستان که جانی میکنی. نکته‌ای که در اینجا میخوام عرض کنم اینه که دوستان، انسان‌های متفاوت در برابر محرک های واحد پاسخ های متفاوت میدن. یعنی اینجور نیست که همه انسان ها در برابر محرک واحد پاسخ یکسان بدن، به دلایل مختلف. از این جهته که یک اتفاقی میفته و چند نفر در اون حادثه در اون اتفاق درگیرن، کسانی بر اثر اون اتفاق ناامید میشن و انگیزه زندگیشون از دست میدن و کسانی بر اثر همون اتفاق انگیزه زیستن پیدا میکنن و حالشون خوب میشه. مولانا در رنج همینو میگه، میگه رنج ها باعث بدبختی و ناراحتی و ناامیدی کسانی میشن و همون رنج ها باعث سعادت و امیدواری کسانی میشن. بنابراین این ما ایم که باید این کیمیا رو در درون خودمون پیدا بکنیم که وقتی در برابر محرکی مثل ترس قرار میگیریم، از ترس بتونیم استفاده نیکو بکنیم، نه اینکه ترس باعث ناامیدی و بی حرکتی و بی جنبشی ما بشه. میگه نیست تخصیص خدا کس را به کار، مانع تو و مراد و اختیار. لیک چون رنجی دهد بدبخت را، او گریزاند به کفران رخت را. نیکبختی را چو حق رنجی دهد، رخت را نزدیکتر با می نهد. یعنی انسان های نیکبخت بر اثر رنج ها رشد می کنن. به همین منوال از نظر مولانا ترس یک شمشیر دولبه است. یعنی اگر درست از ترس استفاده نکنیم، ترس امید ما، حرکت ما، نشاط ما و همه نیروهای مفید درون ما رو از بین میبره و فرصت زیستن رو از دست ما میگیره. اما اگر ما آموخته باشیم که با ترس هامون چجور روبرو بشیم و از ترس هامون چجور بهره بگیریم، خود ترس ها باعث رشد و نجات و پیشرفت ما میشن. بددلان از بیم جان در کارزار، کرده اسباب هزیمت اختیار. پردلان در جنگ هم از بیم جان، حمله کرده سوی صف دشمنان. رستمان را ترس و غم با پیش برد، همز ترسان بددلان در خیش مرد. چون محک آمد بلا و بیم جان، زان پدید آید شجاع از هر جوان. نکته بعدی که مولانا در باید ترس میگه دوستان عزیزم اینه که ترس ها باعث میشن به انسان ها دوراندیش بشن و بر اثر این دوراندیشی پیشرفت کنن و بتونن به طرف جلو برن. در واقع معیاری که مولانا به ما میده که ما بدونیم داریم از ترسمون درست استفاده میکنیم یا نه، اون معیار اینه که آیا ترس باعث امید و حرکت و دوراندیشی میشه، یا اینکه ترس دست و پای ما رو از کار میبره و باعث سستی و ملال و کسالت خاطر ما میشه. مولانا در یک تقسیم بندی در داستان شهری و روستایی در دفتر سوم انسانها رو به سه گروه تقسیم میکنه. میگه کسانی هستند که دام رو میبینند و به راحتی خودشون رو از دام نجات میدن و اصلا در دام نمیفتن. کسانی هستند که خود دام رو نمیبینند ولی بر اثر دیدن دانه متوجه میشن که اینجا دامی در کاره. چون میدونید که شکارچی ها دام ها رو معمولا زیر خاک زیر گیاهان میپوشونن، حیوانات اون دام رو نمیبینن، اما طعمه‌ای که داخل اون دام میذارن اون طعمه مشهوده و کاملا دیده میشه. انسان عاقل وقتی که میبینه در یه بیابونی، در یه باقی، در یه جنگلی یه طعمه خیلی خوبی، یه غذا و یه دانه خیلی خوبی افتاده، شک میکنه که چرا این دانه و این طعمه در اینجا قرار داره. برای این تلاش میکنه از طریق دیدن دانه حدس بزنه که دامی در کاره. اما کسانی هستن که نه دام رو میبینن و نه دانه رو میبینن. اینها باید حتما به ترسهای خودشون اعتماد کنن و از سر احتیاط هر گام خودشون رو بردارن. این تقسیم بندی که مولانا میگه در واقع ناظر به سه گروه است: عارفان، عاقلان و انسانهایی که با توجه به ترس پیش میرن و رشد میکنن. عارفان دام ها رو در این جهان میبینن، عاقلان از دیدن دانه به کشف دام میرسن، اما کسانی هم هستن که این دوتا رو ندارن و باید حتما از طریق ترسشون پیش برن. یعنی هر قدم رو در زندگی با نهایت احتیاط بردارن. حزم آن باشد که ظن بد بری. حزم یعنی دوراندیشی، ظن یعنی گمان، دوراندیشی یعنی بدگمانی. دوراندیشی یعنی که همواره بدترین احتمال رو در نظر بگیریم و خودمون رو برای بدترین احتمال ممکن آماده بکنیم. حزم آن باشد که ظن بد بری، تا گریزی و شبی از بد بری. حزم و سوء الظن گفتستان رسول، هر قدم را دام میدان ای فضول. اون جمله عربی یک حدیث نبویه، میگه دوراندیشی بدگمانیست. روی صحرا هست هموار و فراخ، هر قدم دامی است کم ران گستاخ. گستاخ یعنی گستاخ، صحرا یعنی دنیا. توی دنیا پر از دامه، باید ما گستاخیمون رو کم کنیم و با احتیاط زندگی کنیم. آن بز کوهی دود که دام کو، چون بتازد دامش افتد در گلو. آن که می گفتی که کو، ایلک ببین، دشت می دیدی نمی دیدی کمین. بی کمین و دام و صیاد ای عیار، دنبه کی باشد میان کشتزار. آن که گستاخ آمدند اندر زمین، استخوان و کله هاشان را ببین. چون به گورستان روی ای مرتضا، استخوانشان را بپرس از ما مزا. تا به ظاهر بینی آن مستان کور، چون فرو رفتند در چاه غرور. چشم اگر داری تو کورانه میا، ور نداری چشم دست آور عصا. از چشم صحبت میکنه و از عصا، کسی که چشم داره با چشمش میره. آدم نابینا هم از عصای مخصوص استفاده میکنه، منظور از عصا دوراندیشی و دلیله. آن عصای حزم و استدلال را، چون نداری دید میکن پیشوا. ور عصای حزم و استدلال نیست، بی عصا کش بر سر هر ره مایست. گام زان سان نه که نابینا نهد، تا که پا از چاه و از سگ وارهد. مثلا این بیت بود، لرز لرزان و به ترس و احتیاط، می نهد پا تا نیفتد در خوبات. بنابراین ترس واقعی اونیه که حتما باعث دوراندیشی و احتیاط میشه. دوستان میرسیم به این بحث دیگه که خیلی بحث مفصلیه و الان فقط اشاره میکنم. در قدیم وقتی که سربازان یا دزدان میخواستن رد کنن، نعل اسب رو برعکس میزدن. به این ترتیب کسانی که پشت سر این دزدها یا این سربازها حرکت میکردن، رد اونها رو گم میکردن و دقیقا برخلاف مسیر اونها حرکت میکردن. اصطلاحا میگفتن فلانی نعل وارونه زده، یعنی نعل اسبش رو برعکس زده تا تعقیب کنندگان رد او رو گم کنند. به نظر مولانا جهانی که ما توش زندگی میکنیم پر از نعل وارونه است، یعنی در این جهان پدیده ها آنگونه که می نمایند نیستن. یه پدیده داره به ما میگه که اگه دنبال من بیای، من تو رو به آرامش و راحتی برسونم، ولی اون نعل وارونه است. شما دنبالش میرید و دقیقا از رنج و سختی و گرفتاری سر در میارید. یه پدیده دیگه تو دنیاست که میگه اگه دنبال من بیاید به سختی میفتید، ولی وقتی شما دنبالش میرید به راحتی و رفاه میفتید. دقیقا رنج و راحت که انتخاب میکنید برای خودمون دو تا نعل وارونه است. انسان‌هایی که از لذات می‌گذرن و با برنامه و انضباط سختی و رنج انتخاب می‌کنن، اینها به رفاه و راحتی می‌رسن. انسان‌هایی که دائما می‌خورن و می‌خوابن و تفریح و استراحت و کیف می‌کنن، ظاهراً دارن کیف می‌کنن، اما به مرور زمان ضعیف و آسیب‌پذیر میشن و زندگی بدی پیدا می‌کنن. بنابراین رنج و راحت نعل وارونن. رنج غالباً رنجی که انتخاب کنیم به راحتی می‌انجامد و راحتی به رنج می‌انجامد. بر اساس همین موضوع مولانا یه بحثی رو مطرح کرده و اونم اینه که ترس‌های نیکو نعل وارونه هستن. یعنی هر کسی که دنبال ترس‌های خوب بره، ترس خوب حقیقت گفتیم ترس‌های عقلانی و ترس‌های ایمانی، هر کسی دنبال این دو نوع ترس بره به امنیت میرسه. و متقابلن کسی که از هیچ چیزی ترسی به خودش راه نمیده، این شخص چه بسا زندگی بدی پیدا میکنه و از ناامنی سر در میاره. میگه هر که ترسد مروه را ایمن کنند، مردل ترسنده را ساکن کنند. هر کسی که بترسه، ترس درست داشته باشه، این انسان به امنیت میرسه. در واقع ترس یک نعل وارونه است، ما رو به مسیری برخلاف اون چیزی که داره نشون میده میرسونه. مردل ترسنده را ساکن کنند. در داستان سد جهان بخارا که هفته قبل خوندیم، مولانا در اونجا هم به ما گفت که خداوند به مجرمانی که میترسن امنیت میده، ولی کسانی رو که از هیچی نمیترسن میترسونه. در واقع انذارهای قرآنی برای کسانی که نمیترسن، کسانی که خودشون میترسن نیازی به انذار ندارن. این تردد حبس و زندانی بود، که به نگذارد که جان سوی رود. این بدین سو آن بدان سو میکشد، هر یکی گویا منم راه رشد. این تردد عقبه راه حق است، ای خنک آن را که پایش مطلق است. بی تردد می رود در راه راست، ره نمی دانی بجو گامش کجاست. یه آهو هست، ما می خواهیم این آهو رو پیدا کنیم. باید ردپاش رو پیدا کنیم تا بریم پیداش کنیم. اما گاهی اوقات ردپای آهو معلوم نیست، ما باید بوی ناف آهو رو بگیریم و بریم تا به ردپاش برسیم، تا به خود آهو برسیم. گام آهو را بگیر و رو معاف، تا رسی از گام آهو تا به ناف. زین روش بر اوج انور می روی، ای برازر گر برازر می روی. دوستان از یه نکته زبانی بگم، اونم اینه که دال در زبان فارسی در قرون اولیه تا قرن پنجم و ششم عموماً ز تلفظ می شده، اگر قبلش مثبت بلند یا کوتاه بوده. ایرانی ها باد رو باز تلفظ می کردن، بود رو بوز تلفظ می کردن، خدا رو خدا تلفظ می کردن و اینطور، و به همین خاطر هیچ وقت شاعران فارسی دال فارسی و دال عربی رو با هم دیگه قافیه نمی کردن. این حتما خطا بوده، از این جهتی که مولانا هم در مثنوی نفوذ رو با بود فارسی قافیه میکنه، چون بود رو بوز تلفظ میکرده. در کلمه گنبد این مونده، امروز هم بعضی از جاها در ایران همچنان به گنبد میگن گنبد. برازر یعنی برادر، برازر اول. بر آذر دوم یعنی بر روی آتش. اصطلاحا به این میگن جناس مرکب، و در بین صنایع بدیعی مولانا بیش از همه عاشق جناس مرکبه، یعنی از این قبیل جناس ها بیشتر استفاده میکنه. ای برادر گر برادر میروی، ای برادر اگر روی آتش حرکت میکنی به اوج انور میرسی، یعنی به بالاترین درجات میرسی. نزد دریا ترس و نه از موج و کف، چون شنیدی تو خطاب لا تخف. لا تخف یعنی نترس. اگر خطاب لا تخف رو جدی بگیریم، اون وقت دیگه ما از دریا و از موج و از کف نمیترسیم. لا تخف دان چون که خوفت داد حق، نان فرستد چون فرستادت طبق. خوف آن کس راست کو را خوف نیست، قصه آن کس راست که اینجا توف نیست. منظورم این مثال اول بیت آخر بود. ترس مالی کسی که از هیچی نمیترسه. انسانی که خودش با عقل و با ایمان میترسه، این انسان لزوماً به امنیت و به آرامش میرسه. در یه بیت دیگه مولانا میگه مقام خوف آن را دان که هستی تو درو ایمن، مقام امن آن را دان که هستی تو درو لرزان. اگر به مقام خوف وارد بشید به امنیت میرسید، اگر به مقام امن وارد بشید به لرزه و به ترس میرسید. در واقع میخواد بگه خوف و امن دو تا نعل وارونه هستن. بیتایی هم که تو داستان صدرجام داریم و هفته قبل خوندیم، میگه خاطر مجرم ز ما ترسان شود، لیک صد امید در ترسش بود. من به ترسانم رقیح یاوه را، آن که ترسد من چه ترسانم برا. بحر دیگ سرد آذر می رود، نبدان که از جوش از سر می رود. ایمنان را من به ترسانم به علم، خائفان را ترس بردارم به هم. پاره دوزم پاره در موضع نهم، هر کسی را شربتم در خور دهم. اینجا میخوام به این نکته دیگه اشاره کنم دوستان. اونم یک ضرب المثلیه که ظاهرا از حاجی عبدالله انصاری وارد فرهنگ ما شده. اون ضرب المثل اینه که میگه از کسی که از هیچی نمیترسه بترسید. این حرف واقعا حرف درستی است. در واقع کسی که نه از خداوند میترسه، نه از عذاب و تنبیه میترسه، نه از آبرو و حیثیت میترسه، هیچ ترسی از هیچی نداره، در کنار این آدم بودن در واقع یعنی از دست دادن امنیت و سلامتی. از چون این کسی باید حتما پرهیز کرد. خواجه عبدالله در مجموعه رسائل جلد اول صفحه 384 میگه بترس از کسی که از کس نترسد، و هر کاری که کند از کس نپرسد. جای دیگه میگه اگر بترسی بپرسی، و اگر نترسی نپرسی. پرسش ما هم از ترس نیکو سرچشمه میگیره. انسانی که واقعا ترسیده میره دنبال تحقیق و بررسی تا به جواب خودش برسه. همین نکته رو حکیم نظامی گنجوی به این شکل گفته: سر از عالم ترسکاری برار، بترس از کسی کو نشد ترسکار. من به یک نکته دیگه اشاره میکنم و دیگه این بحث ترس رو میذاریم برای یه روز دیگه انشاءالله. اون نکته هم اینه که یکی از مهمترین بحث‌های اخلاقی اینه که بین وظایف اخلاقی ما تضاد ایجاد بشه. اگر همیشه جهان جوری بود که ما در هر موقعیتی یک وظیفه اخلاقی بیشتر نداشتیم، ما اون وظیفه اخلاقی رو انتخاب می‌کردیم و کارمون رو انجام می‌دادیم. اما متأسفانه یا شاید هم خوشبختانه جهان جوری درست نشده که همیشه ما صرفاً یک وظیفه اخلاقی داشته باشیم. بسیاری از اوقات پیش میاد که بین دو یا سه تا وظیفه اخلاقی تعارض ایجاد میشه و اینجاست که ما باید خیلی زیاد فکر کنیم، خیلی زیاد تحقیق کنیم تا بتونیم انتخاب کنیم که ما چه وظیفه‌ای رو باید انجام بدیم. مثال کلاسیکش اینه که یک وقتی ممکنه شما بین راستگویی و به خطر انداختن جان یک کسی دچار تردید بشید. اگر راستش رو بگید جان یک کسی به خطر میفته و اگر بخواید راستش رو نگید دروغ گفتید و دروغگویی هم یک کار خیلی نادرسته. اینجا ما باید چه کار کنیم؟ مثال دیگه میزنم، یه مثال خیلی کاربردی توی زندگی خانوادگی. ما برای تربیت بچه باید بچه رو جوری بار بیاریم که نظم و انضباط و دیسیپلین و برنامه داشته باشه. یعنی ما باید از کودکی بهش آموزش بدیم که این بچه چارچوب داشته باشه، خوابش، کارش، بازیش همیشه سر جای خودش باشه و توانایی برنامه ریزی کردن و رسیدن به هدفهای خودش رو داشته باشه. از طرف دیگه اینو میدونیم که برنامه ریزی خیلی جدی و دیسیپلین خیلی شدید خلاقیت و پذیرنده بودن انسان رو میکشه. یعنی اگر ما همواره دیسیپلین داشته باشیم چه بسا بخش عظیمی از زندگی رو هیچ وقت درک نکنیم و اصلا خلاقیت ما نابود بشه و از بین بره. میشیم یه ماشین هایی که به صورت خودکاری کارهامون رو انجام میدیم بدون اینکه پذیرندگی داشته باشیم، انعطاف‌پذیری داشته باشیم و خلاقیت داشته باشیم. آیا اینجا واقعا ما باید دنبال دیسیپلین باشیم یا دنبال خلاقیت باشیم؟ این دوتا بسیاری از اوقات دقیقاً در نقطه مقابل همدیگه قرار دارن. نمونه های خیلی زیادی در اینجا وجود داره. ما برگردیم به بحث خودمون. بحث ما در مورد ترسه. یک مسئله اینه که ما باید ترس های نیکو داشته باشیم که ما این دو جلسه در راشون صحبت کردیم. اما یه نکته دیگه هم اینه که ما باید خطرپذیر باشیم، یعنی قدرت ریسک کردن داشته باشیم. و به نظر من دشوارترین کاری که انسان باید تو زندگیش در قبال مسئله ترس داشته باشه دقیقاً اینجاست. خیلی از اوقات ما اگر بخوایم به ترس هامون بیش از حد بها بدیم احتمالاً ما هیچ وقت به هیچ سود بزرگی نخواهیم رسید. اینی که ویکتور هوگو میگفت تمام فتوحات عالی به قیمت تحول به دست اومده، توی بی‌نوایان اینو میگه، این واقعا سخن درستی است. کارهای بزرگ رو در تاریخ بشر انسانهایی کردن که نمیترسیدن و سر نترسی داشتن، قدرت شلیک کردن به قله ها رو داشتن، قدرت پریدن از روی دریاها رو داشتن. اینجوری نبوده که با هر مانعی، با هر امر وحشت آور ترسناکی پا پس بکشن و دست از هدفشون بردارن. اما از طرف دیگر ما موظفیم که محتاط و دوراندیش باشیم و بسیاری از اوقات دوراندیشی و خطرپذیری دقیقاً در نقطه مقابل هم قرار میگیرن. یعنی ما نمیدونیم اینجا باید خطرپذیر باشیم یا باید دوراندیش باشیم. و به نظر من انسان عاقل یکی از معرکه هایی که میتونه خودشو محک بزنه و بشناسه دقیقاً همینجاست. مولانا میگه که چون نهی بر پشت کشتی بار را، بر توکل میکنی آن کار را. تو نمیدانی که از هر دو کی غرقه ای اندر سفر یا ناجی. شما تاجری میخواد یه باری رو از روی دریا رد کنید و ببرید به یک کشور دیگه. واقعا سفر دریا معلوم نمیکنه که ما سالم ازش برمیگردیم یا نه، غرق میشیم یا نمیشیم. گر بگویی تا ندانم من کیم، بر نخواهم تاخت در کشتی و یم. من در این ره ناجیم یا غرقه‌ام، کشف گردان کز کدامین فرقه‌ام. من نخواهم رفت این ره با گمان، بر امید خوش همچون دیگران. اگر اینا رو بگیم هیچ بازرگانی ناید ز تو، زان که در غیب سر این درو. غیب اینجا معنی عالم غیب نیست، غیب یعنی پنهان. اینی که از سفر سالم برمیگردیم یا در این سفر از بین میریم یا زیان میکنیم یا سود میکنیم، اینا پنهانه و مشخص نیست. تاجر ترسنده طبع شیشه جان، در طلب نه سود دارد نه زیان. شیشه جان یعنی ترسو. تاجری که بترسه و شیشه جان باشه، این نه به سود میرسه نه به زیان میرسه. بل زیان دارد که محروم است و خار، نور او یابد که باشد شعله خار. از اون مصرعهایی است که باید باش زندگی کنید. نور او یابد که باشد شعله خار. اگه میخواید به نور برسید باید آتشخار باشید. آتشخار یعنی کسی که از هیچی نمیترسه، کسی که سر بیباکی داره، کسی که توانایی دل زدن به دریای خطراتو داره و میره به جلو. نور او یابد که باشد شعله خار، چون که بر بودش جمله کارها، کار دین اولا که از این یابی رها. نیست دستوری که دینجا در عباب، جز امید الله اعلم به صواب، امیده که ما رو پیش میبره و ما باید به این امید بها بدیم. دوستان این بحث ترس رو من اجالتاً به پایان میبرم چون خیلی واقعا طولانیه و چند نکته فقط خواستم اشاره کنم که بدونید مولانا در این ترس چه جور تأملاتی داره. لطفاً جزوه رو بیارید، صفحه 9 از بیت 172. هست سر مرد چون بیخ درخت، زان بروید برگهاش از چوب سخت. سر یعنی درون، باطن، احساسات و اندیشه هایی که در درون انسان هست. درون انسان مثل ریشه درخته، چون یعنی مثل، و همجوری که درخت ریشه داره و بر اثر این ریشه هست که درخت چوب سخت و تنه و شاخه سخت پیدا میکنه و برگ ها از این چوب ها رویده میشن، اون چیزهایی هم که در درون ما هستن یعنی اندیشه ها و احساسات ما پنهان نمیمونن، اینها بیرون میان و دیگران درون ما رو میتونن ببینن. در خور آن بیخ رسته برگ ها، در درخت و در نفوس و در نها. در خور یعنی شایسته، مناسب، شایسته و مناسب اون ریشه برگ ها رشد میکنن و این برگ ها روی درخت میروید. در عالم انسانی این برگ ها در نفوس و در نها میروید. نفوس یعنی جان های انسان های دیگه، نها یعنی عقل های انسان های دیگه. در واقع دو تا مطلب مولانا خیلی قاطی کرده ها، بیت رو یه مقداری دشوارش کرده. یه بخشی از جمله به درخت ربط پیدا میکنه، یه بخشی هم به ضمیر انسان ارتباط پیدا میکنه. اون بخشیش که مربوط به درخت، میگه در خور آن ریشه، ریشه درخت، برگ ها بر روی درخت میروید. اینجا درخت تموم شد و حالا باید دوباره این بیت رو اینجوری بخونیم. در خور سر انسان برگ ها یعنی آثار و نتایج در نفوس و در نهای مردم میروید. میخواد چی بگه؟ میخواد بگه هر چی که در درون انسان باشه برای همیشه پنهان نمیمونه. این ریشه‌ای که در درون ماست، یه راز، یه اندیشه است، یه احساسه، این رشد میکنه، برگ‌ها و شاخه‌ها و میوه‌های این در درون انسان‌های دیگه میروید. آنچه که در درون منه در درون شما میروید. این درخت نمیره به طرف آسمان، این درخت میره به طرف آسمان جان انسان دیگه. بر فلک پرهاست زشار وفا، اصلها ثابت و فر افستما. بر آسمان پرهایی از درختان وفا رویده میشه. یعنی اگر ما درخت وفا در درونمون باشه، از درخت وفای ما بر آسمان پر میروید. اصلها ثابت و فر افستما، ریشه این درخت ثابت در درون ماست، فر یعنی شاخه، اما شاخه این درخت در آسمانه. واقعا همین درختایی که داریم می‌بینیم توی باغ‌ها، اینا شاخه‌هاشون تو آسمونه. اما درختایی که در درون ما انسان‌ها هستن، شاخه‌هاشون در درون انسان‌های دیگه است. یعنی از ما به دیگران منتقل میشه. چون درست از عشق پر بر آسمان، چون نروید در دل صدر جهان. اگر کسی در درونش درخت عشق وجود داشته باشه، از درخت عشق او پر بر آسمان می‌روید. از نظر مولانا عشق انسان در افلاک و در آسمان ها تأثیر میذاره. مولانا میگه گر جان عاشق دم زند، آتش در این عالم زند، این عالم بی اصل را چون ذره ها بر هم زند. حالا که اگر عشق در درون ما باشه، در آسمان تأثیر میتونه بگذاره. چون یعنی چطور؟ چطور عشق وکیل صدر جهان در دل صدر جهان نمیروید؟ گفتیم که وکیل صدر جهان پشیمان شده بود و صادقانه توبه کرده بود. بر اثر عشق او و توبه او، دل معشوق او یعنی صدر جهان به رحم اومد. و این در نظر مولانا خیلی طبیعیه که یک انسانی چیزی تو دلش باشه و اون چیزی که تو دلشه در دل یک انسان دیگه تأثیر بذاره. در این چند بیت دو تا نکته رو باید توضیح بدم. نکته اول اینه که از نظر مولانا هیچ اندیشه و احساسی برای همیشه در درون ما پنهان نمیمونه. امر خصوصی در زندگی ما انسان‌ها وجود نداره. یعنی امری که تا ابد خصوصی بمونه. ما حتی اگر در دل یه بیابونی نصف شب به تنهایی فکری کنیم در عمیق‌ترین لایه‌های ذهن خودمون، مطمئن باشید یه روزی این فکر در زندگی ما تأثیر خودش رو می‌گذاره و در روابط ما با انسان‌های دیگه خودش رو نشون میده. بنابراین از نظر مولانا امکان نداره چیزی در درون ما باشه و خودش رو آشکار نکنه. هر وقت که انسان با زیرکی و با مهارت زبان و عمل خودش رو کنترل بکنه و نیات خودش رو از دیگران پنهان بکنه، اگر چیزی در درون دل او باشه، دیر یا زود اون چیز به عرصه ذهن و آگاهی دیگران خواهد رسید. می رود از سینه ها در سینه ها، از راه پنهان صلاح و کینه ها. صلاح و کینه، خوبی و بدی که در درون ماست، از یه راه پنهانی به همدیگه منتقل میشه. شما در من باز میتابید، من در شما باز میتابم و ما دائما در حال داد و ستد اندیشه ها و احساسات هستیم. اگر کسی اینو واقعا دریابه، به درستی اینو بفهمه، در اون عمق جان خودش امکان نداره بداندیشی و بدخواهی داشته باشه، چون میدونه که هیچگاه این بداندیشی و بدخواهی نهان نخواهد بود و بالاخره یه روزی آشکار خواهد شد. این نکته اول. در بیت 175 مولانا گفته اصلها ثابت و فرع و قسما. این عبارت عربی بخشی از آیه 34 از سوره ابراهیم. اصل آیه اینطوریه: ضرب الله مثلا کلمة طیبة کشجرة طیبة اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها. کلمه نیکو و پاک مثل یه درخت پاکه. این درخت ریشش زیر زمینه، اما شاخه هاش به طرف آسمون رفته و هر زمانی میوه های نو میاره و دائما پربروبار و پرمیوه هست. و بعد میگه کلمه خبیث هم مثل یه درخت ناپاکیه که ریشه نداره و قرار و آرام هم نداره. میخواد بگه که سخن پاک سخنی است که اثر نیکو در عالم میگذاره و دائما در گستره آثار اون افسوده میشه. در اینی که کلمه طیبه چیه، مفسران خیلی اختلاف نظر دارن. عده‌ای گفتن کلمه طیبه یعنی سخن پاک، هر حرف نیکویی که ما بزنیم این کلمه طیبه است. عده‌ای گفتن منظور کلمه شهادت، شهادت به وحدانیت خدا و نبوت پیامبر. عده‌ای گفتن کلمه طیبه اسلامه، عده‌ای هم گفتن ایمانه. اگر ما ایمان داشته باشیم، انگار یه درختی در درون خودمون داریم که دائما سرسبز و شاخه‌هاش سر بر آسمان می‌کشه. مولانا به خاطر وزن مستقیل، یعنی فاعلاتون یک اشتباه نحوی مرتکب شده. اونم اینه که فرعه ضمیرش باید مؤنث باشه، ولی مولوی به خاطر اینکه ضمیر مؤنث توی این مثال نمی گنجیده، هجا رو بلند میکرده، در واقع به جای فرعها گفته فرعه و مرتکب یک خطای نحوی شده. نکته دوم اینه که این آیه برای تفسیرهای عرفانی و معنوی و اخلاقی مناسبه، ولی با کمال شگفتی مولانا توجهی به این آیه نداشته. دو بار در مثنوی بهش اشاره کرده، در فیه مافی و دیوان شمس اصلا بهش اشاره نکرده. یعنی در کل مجموعه میراث مولانا این آیه که قابلیت تأویل پذیری فراوان داره فقط دو بار مورد توجه مولانا قرار گرفته. یه بار همینجاست که الان داریم میخونیم که مولانا میگه اندیشه ها و احساسات ما به ویژه عشقی که در درون ماست مثل یه درختیه که ریشه هاش تو زمینه و شاخه هاش سر بر آسمان کشیدن. اینجا فقط به تشبیه داره اشاره میکنه، به هیچ وجه به خوبی و بدی اشاره نمیکنه. و از فهوای سخن مولانا میفهمیم که فقط هم درباره اندیشه های نیک صحبت نمیکنه، از نظر او اندیشه های بد هم همینطورن، ریشه شون درون ماست و شاخ و برگشون تو درون انسان های دیگه است. به نظر من مهمترین تفسیر مولانا از این آیه شریفه در داستان زن بدکار و امرودبنه. با هزاران بار پوزش این داستان میگم براتون. مولانا میگه یه زنی بود که شوهر داشت و به مردی هم علاقه داشت. به اون مرد پیام میده که ما با همسر میخوایم بریم تو باغمون، شما بیاید نزدیک فلان درخت که درخت امرود بوده، یعنی گلابی بوده ولی درخت خیلی بزرگی بوده، مخفی بشی که کسی شما رو نبینه. با تمام وجودم عذر میخوام از شما برای گفتن این داستان بی‌ادبانه مولانا، خیلی بی‌ادب بوده برای وقت واقعا. خجالت می‌کشید. ولی نتیجه که می‌گیره الان خواهید دید، این نتیجه رو جز از این داستان نمی‌شه گرفت. خلاصه میاد و زیر اون درخت با همسرش، به همسرش میگه با اجازت من برم بالای درخت به اطراف نگاهی بندازم. میره بالا و بعد به سرعت از درخت میاد پایین. میگه الان یه زنی پیش تو بود، کجا رفت؟ میگه بابا تو دچار توهم شدی، زنی اینجا نبود. یه چند دقیقه میگذره، بعد به شوهرش میگه حالا شما برید بالای درخت ببینید اطراف چجوره. میره و این فوری اون آقا رو صدا میکنه. اون آقا از بالای درخت میبینه یک مردی کنار زنشه، هی داد و جیغ و فریاد. این خانم میگه بابا دچار توهم شدی اصلا کسی اینجا بود؟ تا اون مرد از درخت میاد پایین که درخت انبوه و پرشاخ برگی بوده، اون آقا رفت. شوهر میاد پایین میگه اون آقا کجا بود؟ الان چیزی میگه بابا به خدا کسی نبود اینجا، تو دچار توهم شدی. بعد این زن میگه که ظاهرا این درخت ویژگیش اینه که هر کسی که بالاش دنیا رو باور نمی‌بینه، چیزی که می‌بینه و چیزی که هست نمی‌بینه. نتیجه این مولانا اینه که این درخت خودخواهیه، بالای این درخت بریم جهان بارو نمیشه در نظر ما. یعنی انسانی که دوچار خودبینی و خودخواهیه، آنچه را که هست نمیبینه و دائما در توهم داره زندگی میکنه. انسانی که دوچار خودخواهی باشه، از این انسان انتظار واقع بینی نباید داشت. در اینجا مولانا میگه وقتی ما بالای درخت خودخواهی میریم، جهان رو دگرگون میبینیم و واقع بینی رو از دست میدیم. اما اگر ما بتونیم خود نفسانی رو به خود الهی تبدیل بکنیم، به تعبیر امروزی اگر ما بتونیم نفس رو تسعید بکنیم، یعنی انگیزه و هدف و جهت نفس رو عوض بکنیم، نفس بد رو به نفس خوب تبدیل کنیم، نفس اماره رو به نفس مطمئنه تبدیل بکنیم، اون وقت وجود ما میشه یک درختی که ریشه هاش تو وجود ماست و شاخه هاش سر به اقطار آسمان و اطراف آسمان میکشه و در واقع سایه گستر میشه بر روی همه زمین. بنابراین از نظر مولانا شجره طیبه چیزی جز نفس تسعید شده نیست. اگر ما بتونیم نفسمون رو تسعید کنیم و پاکش کنیم و از اماره بودن خلاصش کنیم با عشق، با ایمان، با خیرخواهی و با یه سری تکنیک ها و کارهایی که وجود داره، اون وقت وجود ما به یک درختی تبدیل خواهد شد که خلق زیادی و شاید همه انسان‌های دنیا بتونن زیر سایه درخت وجود ما بیارامند و کیف کنن و لذت ببرن و از میوه‌های وجود ما استفاده کنن و هیچ وقت این توانایی‌های ما و برکات وجود ما تموم نشه. اینا در پایان همون داستان زن بدکار و امرودبنه دفتر شارون از بیت 28-42 ببرد. میگه این منی و حسبی اول بود که برو دیده کج و احول بود. منی یعنی منیت، خودبینی. منی اول یعنی نفس اماره. این منی و نفس اماره است که وقتی ما روی این نفس میریم یا در این نفس به سر میبریم، دیده ما کج و احول میشه. احول یعنی دوبین، یعنی واقع بینی رو از دست میدیم. چون فرود آیی از این امرود بن، کج نماند فکرت و چشم و سخن. اگر از درخت نفس پایین بیایید، اون وقت فکر شما و چشم شما و سخن شما از کجی نجات پیدا میکنه. بعد چی میشه؟ یک درخت بخت بینی گشته این شاخ او بر آسمان هفتمین. اگر از نفس رهایی پیدا کنیم، وجود ما میشه یک درخت بختی که شاخش تا آسمان هفتم میره. چون فرود آیی از او گردی جدا، مبدلش گرداند از رحمت خدا. نفس رو خداوند مبدل میکنه، تبدیل میکنه، تسعید میکنه. زین تواضع که فرود آیی، خدا راست بینی بخشد آن چشم تو را. اگر از روی درخت نفس پایین بیاییم، خداوند به چشم ما راست بینی میبخشه. بعد از اینکه ما راست بین شدیم، بعد از آن بر رو بران امرود بن، که مبدل گشت و سبز از امر کن. وقتی که نفس تسعید پیدا کرد، درخت نفس پاک شد، و وقت بر رو، یعنی برو بالای این درخت. چون درخت موسوی شد این درخت، چون سوی موسا کشانیدی تو رخت. آتش او را سبز و خرم می کند، شاخ او انی انا الله می زند. موسا از دور دید یک آتشیست، رفت به اون آتش رسید، دید در درون اون آتش ندای من خدا هستم داره به گوش می رسه. در دل نار نور دید. ما هم در دل نار نفس میتونیم نور حق رو پیدا بکنیم. شرطش چیه؟ شرطش اینه که ما نفس رو تسعید کرده باشیم. زیر زلش جمله حاجاتت روا، این چنین باشد الهی کیمیا. کیمیای الهی یعنی تبدیل کردن نفس اماره به نفس مطمئنه. اگر ما به نفس مطمئنه برسیم، زیر سایه درخت وجود خودمون همه حاجات ما روا میشه. اون وقت چی میشه؟ آن منی و هستیت باشد حلال، که درو بینی صفات ذوالجلال. نفسی که تسعید پیدا کرده، خودبینی برای او حلاله. هر قدر خواه‌تر باشه، رشد بیشتری پیدا میکنه، چون خودش خود واقعی است. شد درخت کج مقوم حق نما، اصل او ثابت و فرع فی السما. دوباره به همین آیه اشاره میکنه که ما به نفس مطمئنه برسیم، درخت کج وجود ما مقوم میشه. مقوم یعنی راست و استوار میشه و حق نما میشه، حق رو میتونه نشون بده. خب دوستان، از این ابیات واقعا فوق العاده بگذاریم، بریم سراغ بیت بعدی 177. موج میزد در دلش عفو گناه، که زهر دل تا دل آمد روزنه. اون شین به صدر جهان بخارا برمیگرده. دوستان یادتونه وکیل صدر جهان بخارا عاشق صدر جهان بخارا بود و بعد از 10 سال که از او دور بود پشیمان شد و برگشت و توبه کرد. بر اثر توبه او در دل محبوبش عفو گناه موج میزد. یعنی اگر صادقانه در درون ما اتفاقی بیفته، این در درون انسانهای دیگه تأثیر میذاره. راستی و درستی در درون ما لزوماً در دیگران تأثیر میذاره. واقعا قدمای ما گفتن صدق شمشیریست که روی چیزی قرار نمیگیره مگر اینکه اونو میبره. این خاصیت صداقته. اگر در درون انسان صدق وجود داشته باشه، در درون انسانهای دیگه تأثیر مستقیم خواهد گذاشت. پشیمانی صادقانه و خالصانه در درون وکیل صدر جهان باعث شد که عفو گناه در دل او موج بزنه. چرا؟ که این که تعلیله، یعنی زیرا که، به این سبب که از هر دلی به دل دیگه روزنه وجود داره. یکی از اصول انسانشناسی مولانا در روابط انسانی اینه که دلهای ما به همدیگه روزنه داره. ما انسان ها مثل دیوار نیستیم که روبروی هم قرار بگیریم و به درون هم راه پیدا نکنیم. این که گفتن دل به دل راه داره دقیقا معناش اینه که ما نمیدونیم چطور، ولی از راه های پنهانی در همدیگه باز میتابیم و اندیشه ها و احساساتمون به همدیگه منتقل میشه. اینو مولانا بهش میگه روزنه داشتن دلها به هم. به این دو بیت از یک غزل دقت کنید در دیوان شمس. از دل به دل برادر گویند روزنیست، روزن مگیر گیر که سوراخ سوزنیست. دل ما به همدیگه روزنه داره. اصلا فرض کنیم پنجره نیست، بنده سوراخ یه سوزن هم که شده، دلهای ما به هم راه داره. هر کس که غافل آمد از این روزن ضمیر، گر فاضل زمانه بود گول و کودنیست. آمد یعنی است، یعنی باشد. هر کسی از روزن ضمیر غافل باشه، اگر دانشمند زمانه باشه، یک انسان احمقه. در واقع میخواد بگه ما باید دائما به پنجره دل خودمون نگاه کنیم، به روزن دلمون نگاه کنیم، ببینیم از ما چی داره به طرف دیگران میره و از دیگران چی داره به طرف ما میاد. به خاطر همین روزن داشتن دلهاست که مولانا به ما میگه با انسانهای خوب همنشین باشید، چون که اندیشه ها و احساسات اونها از طریق این روزنه وارد وجودتون میشه. با آن نشین کو روشن است، که از دل سوی دل روزن است. خاک از چه ورد و سوسن است، کش آب هم مسکن شده است. اگر خاک به گل و به سوسن میرسه، به خاطر اینکه همنشین آبه. و همنشین حق شوی، جان خوش مطلق شوی، یارب چه با رونق شوی، ای جان جان من شده. به خاطر همینه که مولانا در امور عاشقانه هم به ما میگه که ما از طریق روزنی که بین دلهامون وجود داره با همدیگه ارتباط برقرار میکنیم. ای با من و پنهان چو دل، از دل سلامت می کنم. تو کعبه‌ای هر جا روم قصد مقامت می کنم. هر جا که هستی حاضری، از دور در ما ناظری. شب خانه روشن می شود چون یاد نامت می کنم. گه همچو باز آشنا بر دست تو پر می زنم، گه چون کبوتر پرزنان آهنگ بامت می کنم. گر غایبی هر دم چرا آسیب بر دل میزنی، ور حاضری پس من چرا در سینه دامت میکنم. دوری به تن لیک از دلم اندر دل تو روزنیست، زان روزن دزدیده من چون مه پیامت میکنم. عاشق میتونه از روزنی که بین دل او و دل معشوق وجود داره برای او پیام بفرسته. بریم سراغ ادامه ابیات. موج میزد در دلش عفو گناه، که زهر دل تا دل آمد روزنه. که ز دل تا دل یقین روزن بود، نه جدا و دور چون دو تن بود. دلها به هم راه دارن و از هم دور نیستن، بدنها از هم دورن ولی دلها به هم راه دارن. متصل نبود صفان دو چراغ، نورشان ممزوج باشد در مساق. دوستان صفان واقعا اینجا نمیدونم یعنی چیست. یه چراغای قدیمی شو از صفان به کار میرفته. اینجا به اون کالبد چراغ، به اون بخش فیزیکی چراغ داره اشاره میکنه با سفال. سفال معنی دیگه هم البته داره، به اون گیاهانی که خیلی زود آتش میگرفتن به اونا میگفتن سفال. که از اینا استفاده میکردن برای آتش روشن کردن. مشکل بعدی این بیت در کلمه مساقه که خیلی از شارحین حرفایی که زدن قابل فهم نیست. در لغتنامه ده خدا همین کلمه با همین بیت به عنوان شاهد به معنی راه اومده، گذرگاه اومده. من تا این لحظه از این بهتر ندیدم، بنابراین مطلبی که در لغتنامه ده خدا اومده تا الان قبول دارم، ولی باید بیشتر تحقیق کنیم. ممزوج یعنی آمیخته، مساق یعنی راه و گذرگاه. الان به همینجا توجه کنیم، ما چند تا مهتابی و چند تا لام اینجا داریم. اگه به کالبد این لام ها به جرم فیزیکیشون نگاه کنیم، ما چند تا لام داریم، ولی اینجا شما نمیتونید بگید که این نور مال این لامپه، این نور مال این لامپه. نورها آمیخته شدن و دیگه از هم قابل تفکیک نیستن. این بیت مولانا برای چی آورده؟ برای بیان اتحاد عاشق و معشوق. یعنی میخواد بگه عاشق و معشوق ظاهرا دو تنن، دو بدن دارن، اما فی الواقع یک تنن، هیچ فرقی بین اونها وجود نداره. بنابراین وکیل صدر جهان بخارا و صدر جهان بخارا علی ظاهر دو نفرن، ولی فی الواقع یک نفر بیشتر نیستن. متصل نبود سفال دو چراغ، نورشان ممزوج باشد در مساق. سفال دو تا چراغ به هم پیوسته نیست، از هم فاصله داره، دو تاست، ولی نورشون در راه و در گذرگاه آمیخته شده و یکیست. در باره این بیت لازمه که یه مطلبی رو عرض کنم. مولانا برای بیان وحدت در کثرت از تمثیل نور چراغ و نور خورشید استفاده میکنه، البته از تمثیل دیگه هم استفاده میکنه، ولی از تمثیل نور چراغ و نور خورشید بیشتر استفاده میکنه. وحدت در کثرت رو به معنای خیلی عرفانی عجیب و غریبش فعلا نگیرید، به این معنایی که الان میخوام بگم بگیرید. وحدت در کثرت یعنی اینکه دو یا چند چیز ظاهرن دو یا چند چیز باشن، اما در باطن و در عالم معنا یکی باشن. مولانا سه تا نمونه مهم برای این موضوع برشمرده. یکی وحدت انبیا و اولیا با خود است که اصطلاحا مولانا میشه وحدت نایب و منوب. انبیا و اولیا نایب خدا و خدا منوبه، یعنی اینها از طرف او نیابت دارن. اگر به صورت نگاه کنیم، انبیا و اولیا خدا نیستن و با خدا فرق دارن، اما اگر به واقع نگاه کنیم، به معنا نگاه کنیم، صفات اونها و صفات خدا یکیه. بنابراین انبیا و اولیا ظاهرن تعدد و تکثر دارن نسبت به خدا، اما در واقع با خدا یگانن از حیث صفات در عالم معنا و باطن. چون خدا اندر نیاید در عیان، نایب حقند این پیغمبران. نه غلط گفتم که نایب با منوب، گر دو پنداری قبیح آید نه خوب. نایب یعنی پیامبران، منوب یعنی خداوند. نه دو باشد تا توی صورت پرست، پیش او یک گشت تصورت برست. اگر کسی از ظاهر رهایی پیدا کرده باشه، انبیا و خدا رو یکی میبینه. اگر کسی به ظاهر توجه کنه، اونها رو با هم متفاوت میبینه. حالا همین مثالی که امروز اینجا داشتیم یک کمی مفصل‌تر. ده چراغ ار حاضر آید در مکان، هر یکی باشد به صورت غیر آن. فرق نتوان کرد نور هر یکی، چون به نورش روی آری بیشکی. مثال دوم، اگر ما 100 تا سیب و 100 تا گلابی داشته باشیم، اینها واقعا 100 تاست. اگر آب اینها رو بگیریم و توی ظرفی بریزیم، دیگه با هم یگانه میشن، دیگه هیچ فرقی با هم دیگه ندارن. گر تو 100 سیب و 100 آبی بشموری، 100 نماند یک شود چون بفشوری. در معانی قسمت و اعداد نیست، در معانی تجزیه و افراد نیست. اتحاد یار با یاران خوش است، پای معنی گیر صورت سرکش است. صورت سرکش گدازان کن برنج، تا ببینی زیر او وحدت چو گنج. اگر صورت رو بذاریم کنار، ما میتونیم در واقع به وحدت برسیم، همونجوری که به کالبد چراغ ها اگه نگاه نکنیم، در نور اونها ما میتونیم وحدت رو ببینیم. نمونه دومی که مولانا میگه اتحاد اولیاء خداست. اولیاء خدا در چهار گوشه جهان ظاهراً بدنهاشون با هم دیگه متفاوته و متعدد و متکثرن، اما در واقع اولیاء خدا یگانن و فرقی با هم دیگه ندارن. از این جهتی که مولوی میگه در عالم ماده اگر من غذا بخورم شما سیر نمیشید، اگر شما غذا بخورید من سیر نمیشم، اما در عالم معنا یک ولی خدا وقتی سیر میشه، ولی خدای دیگه هم سیر میشه، به خاطری که اونها یک نفر هم چند نفر نیستن. غیر فهم و جان که در گاو و خر است، آدمی را عقل و جانی دیگر است. باز غیر جان و عقل آدمی، هست جانی در ولی آن دوی. از نظر مولانا انسان چیزی جز آگاهی نیست، جان چیزی جز آگاهی نیست. بنابراین میگه ما یک سطح از جانمون جان حیوانیه، همون جانی که در حیوانات هست و واسه حرکت رو زندگیشون میشه. غیر از اون فهم و جانی که در گاو و خره، یه جان و عقل آدمی هم وجود داره. اما بالاتر از جان و عقل آدمی یه جانی هست که مولانا بهش میگه جان ولی آندوی، یعنی روحی که مال اولیاء خداونده. فرق اینا چیه؟ یک فرقش اینه، جان حیوانی ندارد اتحاد، تو مجو این اتحاد از روح باد. روح باد یا روح ریح همون جان حیوانیه. اگر به کتابای پزشکی قدیم مراجعه بکنید میگفتن روح یه بخاریه توی بدن ما انسانها که باعث حرکت و جنبش ما میشه. مولانا میگه روح باد. ما تا وقتی که در سطح روح باد داریم زندگی میکنیم، یعنی جان حیوانی، ما وحدت نداریم، من شما نیستم و شما من نیستید. گر خورد این نان نگردد سیر آن، و کشد باری نگردد او گران، بلکه این شادی کند از مرگ او، از حسد میرد چو بیند برگ او. برگ یعنی دستگاه و ثروت و قدرت و اینا. نه تنها ما با غذا خوردن یکیمون یکی دیگه سیر نمیشه، بلکه اگه یکی سیر بشه ما از حسادت میمیریم. اما اولیا خدا اینجوری نیستن، جان گرگان و سگان هر یک جداست، متحد جانهای شیران خداست. در این بیت گفت جانهایه، و چون کلمه جان رو به شکل جمع به کار برد، حرف خودش رو تصحیح میکنه. دیگه منظور من از این گفتم جانها کثرت جانها نبود، علامت جمع رو برای تعظیم به کار بردم. خواستم بگم جان با شکوه، جان با ارزش. یکی از در واقع کاربردهای جمع افاده تفخیم و تعظیمه. جمع گفتم جانهاشان من به اسم، کان یکی جان صد بود نسبت به جسم، همچنان یک نور خورشید سما صد بود نسبت به سهم خانه ها. خب اونجا ما مثال چراغ گذاشتیم، حالا خورشید رو در نظر بگیرید. خورشید داره میتابه، این مؤسسه 20 تا اتاق داره. توی هر اتاقی اگر شما ببینید نور خورشید غیر از اون نوری که تو اتاق بعد میشه، میگه که در این مؤسسه 20 تا نور خورشید وجود داره. اما دیوارها رو اگه خراب کنیم ما با یک نور سر و کار داریم. دیوارها یعنی صورت‌ها. اگر از صورت‌ها بگذریم به وحدت موجود در میان اولیاء خدا میرسیم. همچنان یک نور خورشید سما صد بود نسبت به سهم خانه ها، لیک یک باشد همه انوارشان، چون که برگیری تو دیوار از میان. دوستان خسته نشدید؟ داری میرسیم به یه بحث ناجوری. آماده اید؟ شما سیر نمیشید واقعا از این شعر را؟ مدرور خیلی شکرم بودید ها. توی معنویت هر شکرم باشید بهتر اصلا نباید سیر بشید. این شعر سیر هم نشید، همیشه دریافت جدید داشته باشید. دوستان از دو سه بیت قبل بخونیم دوباره، خیلی شیرین بود. موج میزد در دلش عفو گناه، که زهر دل تا دل آمد روزنه، که ز دل تا دل یقین روزن بود، نه جدا و دور چون دو تن بود، متصل نبود سفال دو چراغ، نورشان ممزوج باشد در مساق. به 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 جانم، از اینجا دیگه پرواز کنید با این بیتا واقعا. از اینجا دوستان بحث دو طرفه بودن عشق از نظر مولانا مطرح میشه، که یکی از بحث‌های مهم عشق شناسی مولاناست. هیچ عاشق خود نباشد وصل جو، که نه معشوقش بود جویای او، لیک عشق عاشقان تن زه کند، عشق معشوقان خوش و فربه کند. چون در این دل برق مهر دوست جست، اندران دل دوستی میدان که هست، در دل تو مهر حق چون شد دوتو، هست حق را بی گمانی مهر تو. هیچ بانگ کف زدن ناید به در، از یکی دست تو بی دستی دگر، تشنه می نالد که ای آب گوار، آب هم نالد که کو آن آب خار. جذب آب است این آتش در جان ما، ما از آن او و او هم آن ما. دیگه نمی کنم تا تو خماری بمونی. بعد یافتا حال دیدی خیلی می شد. اول بیتا رو بخونیم، معنی ظاهرشون بگیم. هیچ عاشق خود نباشد وصل جو، که نه معشوقش بود جویای او. یعنی همان درد که عاشق به دنبال وصال معشوقه، معشوق هم به دنبال وصال عاشقه. این دقیقا یعنی که از نظر مولانا عشق یک امر دو طرفه است، عشق راستین، عشق واقعی. اگر یه طرفه باشه دیگه اساسا عشق نمیشه بهش گفت. در واقع هر که عاشق دیدیش معشوق دان، هر کسی که عاشق دیدی بدون که معشوقه، و هر کس رو هم که معشوق دیدی بدون که عاشقه. یکی از ویژگی های الگوی عشق در نظریه مولانا اینه که عشق امر دو طرفه است، لزوما باید دو طرفه باشه. اما با اینکه عاشق حتما به نوبه خودش معشوقم هست و معشوقم به نوبه خودش عاشقه، عشق در عاشق و معشوق دو جور تجلی داره. عاشقان رو لاغر میکنه و پوستشون رو میکنه، معشوقان رو چاق و چنده میکنه. بیت بعدی این موضوع رو توضیح میده. لیک عشق عاشقان تن زه کند، عشق معشوقان خوش و فربه کند. زه کردن یعنی لاغر کردن، ضعیف کردن، نزار کردن. عشق در عاشق باعث زه شدن عاشق میشه، اما لاغر و ضعیفی که بد باشه نه ها، به هیچ وجه اینو نمیخواد بگه. عشق در معشوق به این شکل خودش رو نشون میده که معشوق رو زیبا میکنه و معشوق رو چاق میکنه و سر حال میاره. کلمه فربه که امروز هم در بین معاصران ما آقای دکتر سروش خیلی زیاد ازش استفاده میکنه، یکی از کلماتیه که خیلی مورد پسند مولاناست و مولانا واقعا ازش خیلی زیاد استفاده میکنه، که ایمان انسان رو فربه میکنه، عشق انسان رو فربه میکنه. این لاغری و این ذهن شدن در واقع اینجا اومده، این در آغاز عشقه. از نظر مولانا عشق اول سرکش و خونی بود تا گریزد هر که بیرونی بود. عشق یک سختی های اولش داره، این باعث لاغر شدن عاشق میشه. اما اگر عاشقی بمونه و شجاعت به خرج بده و ادامه بده با درستی و راستی بده جلو، به تدریج پس از اون کاهش حتما به افزایش خواهد رسید. این افزایش بعد از کاهش یکی از مهمترین حرفای مولانا توی عرفان و توی عشقه. از نظر ایشون انسانی که عاشق نیست و انسانی که عارف نشده، این انسان در وجودش مقدار زیادی زائده وجود داره. حتما باید این زائده ها رو بیرون بریزه، یعنی افکار زائد، اخلاقیات زائد، احساسات زائد، و باید بتونه هی بکاهه از خودش، بکاهه بکاهه بکاهه، تا به اون گوهر اصلی شخصیت خودش برسه و به اون نقطه اصلی رسید و تمام زوائد دور ریخت، یهو از درونش انفجاری شروع میشه. اون نقطه اصلی درون انسان انفجار درش ایجاد میشه و باعث فربه شدن انسان میشه. از این جهتی که مولانا در داستان توبه نصوح میگه وقتی که نصوح توبه کرد، اولش حالش بد بود و لاغر شد، ولی وقتی که توبه کرد گفت در بن چاهی همی بودم نگون، در همه عالم نمی گنجم کنون. آن وسن بگرفتم و بیرون شدم، شاد و زفت و فربه و گلگون شدم. یعنی من بعد از اینکه توبه کردم احساس فربهی میکنم. خیلی حرف عجیبیه دوستان، که مولانا میگه بر اثر عشق و ایمان انسان احساس فربهی میکنه، احساس مولانا در همه آدم نمیگنجه. بنابراین لاغری رو ما میتونیم به اوائل عشق منسوب بدونیم، بگیم در اوائل عشق اون لاغر بودن اتفاق میفته، یا میتونیم اون لاغر شدن رو به حذف زوائد وجود عاشق مربوط بدونیم و بگیم که اون زوائد رو از بین میبره. اما در واقع عشق جان انسان رو فربه میکنه، به صورتی که انسان نه در پوست خودش میگنجه و نه در جهان میگنجه، احساس بزرگی میکنه. هیچ عاشق خود نباشد وصل جو، که نه معشوقش بود جویای او. لیک عشق عاشقان تن زه کند، عشق معشوقان خوش و فربه کند. چون در این دل برق مهر دوست جست، اندران دل دوستی میدان که هست. این دل یعنی دل عاشق، یعنی دل خودت. اگر در دل تو که عاشقی برق مهر دوست زد و جست، بدان که در آن دل یعنی دل معشوق دوستی وجود داره. امکان نداره شما خالصانه و صادقانه کسی رو دوست داشته باشید و عشق شما به او منتقل نشه و او هم شما رو دوست نداشته باشه. دوستان از بس خارج میشیم، ولی یه پرازه کوچولو باز کنم. این جمله رو من خیلی میشنوم که افراد میگن دست ما نمک نداره. شاید تو جمع ما هم خدای نکرده یه کسی باشه که اینجوری بگه. وقتی میگه چرا دست شما نمک نداره، میگه به هر کی خوبی میکنم به من بدی میکنه. من بر اثر شاید 20 سال فکر و مطالعه و تجربه شخصی به شما عرض میکنم با اطمینان که دست بی نمک وجود نداره. اگر شما به کسی کمک میکنید و خدمت میکنید و عموماً پاسخ خوب نمیگیرید، باید در شیوه مهرورزیدن و کمک کردن خودتون شک کنید، نه در شیوه دریافت اون. یا با منت کار کردید، یا با توقع کار کردید، یا با انتظار کار کردید، یا با طمع کار کردید، یا با ترس کار کردید. هرگاه این قبیل انگیزه ها وارد خدمتی که ما داریم میکنیم بشه، طبیعتاً در دل انسان‌های دیگه تأثیر خوب نمیذاره. شما خوبی میکنید و در مقابل بدی میبینید. چرا؟ میخوام بگم شما، یعنی هر کسی اینجوریه. انسانی که وقتی نیکی میکنه به دیگران، نیکی او یا از ترس سرچشمه میگیره، یا از طمع سرچشمه میگیره، یا از توقع سرچشمه میگیره، یا همراه با منت گذاشتنه، طبیعتاً این نیکی تأثیر شایستهی در دیگران نمیگذاره و دیگران در مقابل این نیکی پاسخ خوبی نمیدن و شما احساس میکنید که دستتون نمک نداره. اگر به 100 نفر نیکی کردید، 90 نفر جواب خوب دادن به شما، 10 نفر ندادن، میتونید اون 10 نفر مشکل خودشون بوده. اما اگر شما به هر کس خوبی میکنید به شما بدی میکنه، حتما باید مطمئن باشید که ریشه مشکل در خود شما و نحوه خدمت کردن شماست. محال خدمت و نیکی خالصانه و صادقانه پاسخ بد دریافت بکنه. اگر ما به درستی کاری رو انجام بدیم، در دیگران اثر نیک بر جای خواهد گذاشت. این پرانتز رو می‌بندم. ممکنه بیت رو بخونیم که میگه چون در این دل برق مهر دوست جست، اندران دل دوستی میدان که هست. ممکنه یک کسی بگه نه، من یک کسی رو دوست داشتم و خیلی هم بهش کمک کردم و رسیدم و وقت گذاشتم، ولی اون اثری که میخوام نداشته و وقتی اثر بد گذاشته. اینجا ما حتما در شیوه مهرورزی خودمون باید تجدید نظر کنیم. حالا مطلب رو میبره بالاتر، در سطح عشق انسان و خدا. در دل تو مهر حق چون شد دوتو، هست حق را بیگمانی مهر تو. حق یعنی خدا، دوتو یعنی دو برابر، یعنی زیاد مضاعف. اگر در دل تو عشق خدا زیاد هست، مطمئن باش بدون گمان که خداوند هم شما رو دوست داره. رابطه بین شما و خدا یک رابطه دو طرف هست. یه نکته زبانی عرض کنم و اونم اینه که مولانا تو رو با کلماتی مثل بو، تو، رو و مو قافیه میکنه. از اینا میتونیم بفهمیم که احتمالاً او تو رو تو تلفظ میکرده. این بیتو در واقع باید اینجوری بخونیم: در دل تو مهر هم چون شد دو تو، هست هم را بیگمانی مهر تو. هیچ بانگ کف زدن ناید به در، از یکی دست تو بی دستی دگر. تشنه می نالد که ای آب گوار، آب هم نالد که کو آن آب خار. همونقدر که تشنه به دنبال آبه، آب هم به دنبال تشنه است. این آبهایی که میبینید در دشت ها، در دره ها، در همه جا دارن با شتاب حرکت میکنن، سر بر در دیوار جویبارها میکوبند، از روی سنگریزه ها و سنگ ها و صخره ها عبور میکنن، این آبها به شدت و حدت به دنبال تشنه میگردن. همونقدر که تشنه به دنبال آبه، آبم به دنبال تشنه است. این قانون هستیه. بنابراین همونقدر که شما مهر میورزید و مهر دارید برای ورزیدن، کسی دیگری هم هست که تشنه دریافت این محبت و پاسخ دادن این مهر با مهره. جذب آب است این آتش در جان ما، ما از آن او و او هم آن ما. اینی که ما اینقدر تشنه هستیم، این جذب آبه. آب رو اینجا به معنی خدا باید بگیریم. تشنگی ما نتیجه جذب خداونده. ما از آن او هستیم و او هم از آن ماست. دوستان، من یه بحث طولانی آماده کرده بودم در باره عشق دو طرفه و مبانیش از نظر مولانا و سابقه عشق یک طرفه در فرهنگ ما و علل یک طرفه بودن عشق در فرهنگ ما. اگه بخوام شروع کنم دیگه خیلی خسته میشید. ان شاءالله نوبت بعدی از همینجا بحث رو ادامه میدیم و اون بحث عشق دو طرفه رو اونجا مطرح